یه قسمتی توضیحی اضافه کنیم دنباله یه قسمت بحث دیروز، که اگر قطع به یک حکم عقد بشه فی حکم آخرین یخالف و مشکلی ندارد، اما لا یجوز و اخذه فی نفس ذلک الحکم او ضده او مثله، تعبیر مرحوم آخون بود، لا یکاد یمکن، ممکن نیست، محاله، ان یؤخذ القطع به حکم فی موضوع نفس هذا الحکم للزوم دو ولا مثله للزوم اجتماع المثله ولا ضده للزوم اجتماع الضدین. عرض کردیم این سه فقره در مورد مثلش قابل اشکاله، اشکالی نداره اجتماع المثلین، در مورد ضدش یستلزم امر بالمحال ولو خودش فی نفسه محال نباشد، در مورد فی نفسه بله حق با مرحوم آخوند، لا یجوز لا یمکن، حالا بگول لزوم دور یا اگر دورم واقعا نباشه فی نظر القاطع، علاوه بر این که لازم میاد این که این بشه حکم مثله، نه حکم فی نفسه، میشه فی حکم مثله. همینطور که این عبارت الان خوندیم توجه این فرمودید که عبارت مرحوم آخون در این مورد بود، ان یؤخذ القطع به حکمین فی موضوع نفسهی او مثلهی او ضده لا یجوز، اذا قطعت به حرمت الخمر بگیم فهو حرامون فهو حلالون فلهو حرمتون اخرى و امثالین. اما در تشقیقاتی که در جلسه قبل داشتیم گفتیم گاهی یؤخذ در موضوع یک حکمی قطع به موضوع این، مثل قطع به اقامه، قطع به خمریت، قطع به انهازا خمرون، قطع به یک موضوع. حالا گاهیست موضوعیست که اصلا حکم ندارد، طبعا این تقسیمات لاحقه هم درش نمیاد که ان یؤخذ فی حکم آخرین، آخر نداره، تازه حکم اوله، مثلهی ضدهی نفسه دیگه مطرح نیست. ولی اگر فرض کردیم که اذا اخذ قطع به یک موضوعی که خودش لهو حکمون فی موضوع حکمن، حالا حکم آخرین یخالفه او یماثله او یزاده او فی موضوع نفس ذلک الحکم، ان همین بحثای دیروز اینجا مطرحه ولو در عبارت مرحوم آخون طرح نکرده، جوازن و نفیان همین ها مطرح میشه. اگر گفت اذا قطعت به خمریت شیئن، قبلا گفته الخمر حرامون حرمت جعل شده للخمر فالخمر موضوع ذی حکم، اما قطع به خود موضوع قطع به خمریت شیئن اخذ موضوعا لحکم، اذا قطعت به حرمت به خمریت شیئن فهو نجسون حکم آخرون یخالفه یه حکم دیگری، او حرامون بود این نجسون، اینا با هم منافاتی نداره، مشکلی نداره، یمکن ان یکون کذا، یا فی حکم آخرین مثلهی فهو حرام، فی ذات حرام بود، اذا قطعت به حرمتهی بازم حرامه، دو تا حرمت در اینجا جمع بشه. مرحوم آخون گفت لا یجوز، ما عرض کردیم نه اشکالی نداره، دو تا حرمت، دو تا ثواب، دو تا عقاب، دو تا مؤاخذه، امثال این فی حکم آخرین یزاد دهو، اگر بخواد بگه آقا اذا قطعت، قبلا گفته الخمر حرام فلا تشربه، بعد بیاد بگه اذا قطعت به خمریت شیئا فهو لك حلال، نتیجهش این بشه که این خمر بما انه خمر حرام بما انه مقطوع الخمریه حلال، این لا یجوز، این نمیشه، اینا با هم مزاده داره. حالا اگر صرف علیت باشه شاید قابل جمع باشه، بحثای باب اجتماع هم نه، اما اگر بگه واجبون اون وقت میشه امر بالمحال، همون تحبیلی که در اونجا بود. و اما اگر بیایم بگیم یوخذ، حالا فرض کنیم اول گفته الخمر حرامون، بعد بگه هازا اذا قطع تب خمریت، که اون حرمت این قطعه به خمریت اخذ بشه در موضوع نفس این حرمت، همین حرمت اینجا چی؟ آیا اینجا هم یلزم و منهد دور؟ حالا یا به اون معنا قبول کنیم یا به اون معنا اشکال کنیم یا دور بی نظر القاطع، نه اینجا تفاوتی که دارد در این اقسام، اینجا دور پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه حرمت مترتب بر خمریت و حرمت مترتب و همین حرمت بر قطع به خمریت، فرض کنیم باش قطع به خمریت موضوع برای حرمت، حرمت یتوقف بل قطع به خمریت، قطع به خمریت لا یتوقف بر حرمت. پس در این قسم دور نیست، اما محظوری که در اینجا داره اگر فرض کنیم فی نفس ذالک الحکم یلزم منه الخلف، تعبیر دیگرش که بگیم خلفا محالان، یلزم منه الخلف، برای اینکه از یه طرف فرض کنید حرمت مال خمر واقعی است، سوا انکه علم داشته باشی قد داشته باشی یا نداشته باشی موضوع خمر واقعی موضوع حرمت باشد، از یه طرف بگید نه در همین حرمت قطع دخالت دارد، این میشه خلف، معناش این است که روی موضوع واقعی نباشد روی قطع باشید، فرض دخالتش در حکم یستلزم الخلف. بنابراین در این اقسام اربعه قابل مقایسه با اون اقسام اربعه‌ای که در کلام مرحوم آخون ذکر شده است، با تفاوت در این قسم اخیر که اذا اخذ فی نفس ذلک الحکم، اینجا لا یستلزم منه الدور ولی یستلزم الخلف، اونم لا یجوز. این یه قسمت اضافه و یا توضیحی نسبت به بحث دیروز. آمدیم جمله اخیر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فرمود نعم یصح اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى من او مثل او ضده. در جای خودشون اونشون فرمودن للحکم مراتب اربع، الاقتضا والانشاء والفعلیه والتنجس. بعدم معنا کرد هر یک از احکام، وجوب الصلاه یه مرحله اقتضا دارد، مرحله مصلحت و مفسده و اراده و کراهت رو قبل، در اساس اون اقتضا میاد مرحله دوم، مولا میگه افعل کذا، انشا میکند، سل سم عقیم و سلات امثالینا، اینو انشاءات و جعل، اینو مرحله انشا بشه. مرحله انشا هنوز گاهی روش اراده نیست، وقتی زور شد نماز بخون، هنوز که زور نشده، پس الان اراده مولا دنبالش نیست، یعنی بعث مولا، فشار مولا، الان گوش نیست تا وقتی که ظهر بشه. اون وقتی که بحث و اراده هست اونو میگیم مرحله فعلیت. وقتی این فعلی شد اون وقت اگر علمم بهش داشتی میشه منجز، و اگر نداشتی بله منجز نیست. مرحله تنجیز یعنی قابلیت عقوبت و مصوبت، و الا چه بسا یه حکمی اقتضا دارد، انشا دارد، فعلیتم دارد، الانم مولا میخواد، ولی عبد جاهل قاصرن بله قابل عقوبت نیست. اینا مراحل اربعه حکم طبق بیان مرحوم آخوند در یکی از مقدمات اولیه بحث اجتماع امر و نهی بیان کرد. روی این بیان سهلون چه بگیم؟ علم به یک مرتبه یؤخذ در مرتبه دیگر. مثلا بگوید اذا علمت بالمصلحه فافعل. وقتی علم به مصلحت پیدا کردی یجب علیک انشاء، انشاء درش اخذ علم به مرتبه اقتضا. این محال نیست، دورم ازش لازم نمیاد، اجتماع المثلینم نیست، اجتماع الزدینم نیست، چون اون مرحله اقتضا نمثل وجوبه، نمثل حرمته، نمش مزاد با اونه، او که حکم نیست در حقیقت، اقتضاست، مصلحت مزاده ای نداره، دورم لازم نمیاد. بله آقا خودش داشته باشه بله، ولی اذا عرفت به مصلحت فعل این مرحله تو، حالا مرحله اقتضا نه، همونه، اون مرحله اقتضای همینه دیگه، نمیدونم حالا دخیلم هست درش قطع، یعنی قطعه بون در واقع اونی که مقتضیه برای وجوبه علم به اون مصلحت خارجی محل قطعه به دقیقت، مصلحت خارجی محل قطع می شود مقتضی. چی؟ بله تازه مصلحت، تا این میشه موجب، این میشه موجب، نگو تازه، این خودش میشه مصلحت برای جعل. بسیار خیلی خوب، حالا این خود قطعش به او تعلق بگیره چه اشکال داره؟ او به وجود زعمیش یا به وجود یک مصلحت دیگری نه، اونی که دخالت داره قطعش اثباتن و نفیه شاره برای او جعل میکنه، اونم داشته. بنابراین یا مثلا بیاییم بگیم علم به انشاء موجب بشه، دخیل باشه علمش در فعلیت. اگر علم پیدا کرد به انشاء مولا، به جعل مولا، اون وقت بشه فعلیت. معمولا نه، فعلیت امریست وابسته به نفس مولا، اراده مولا، وقتی خود موضوع حاصل شد فعلیت هم پیدا میکنه. حالا نه، شاره بیاد در یه جایی اون موضوع علم به او دخالت داشته باشه در فعلیتش، این هم اشکالی نداره، دوری هم لازم نمیاد در اقسام عرضش. کلام مرحوم آخون تا به اینجا روی مبنای خودشون ظاهر. ممکن است بیاییم بگیم آقا ما اصلا در باب احکام مراتب اربعه را قبول نداریم. قبول نداریم به چه معنا؟ این مراتب واقعیتی، ولی اونا حکم نیست، اقتضا حکم نیست، فعلیت و تنجز حکم نیست. حکم یه مرحله داره و هوال انشاء، حکم اونه، اونی که شارع جعل میکنه، اونی که میگه حلالون حرامون واجبون، اون حکم شارعه، جعل میکنه شارعه، ابداع میکنه، و الا مصلحت و مفسده امرون واقعیون تکوینیون، جعلی باشه، تشریعی باشه، پیغمبری باشه یا نباشه، اون سر جا خودش. بعدم که جعل شد اراده مولا بازی امر واقعیست، چه وقت اراده مولا الان هست چه وقت نیست، اونا هم حکم نیست، حکم اونیست که مجبوره و هو یه مرتبه بیشتر نداره. اون مراتب ثلاث دیگر مرتبه اقتضا امر واقعی قبل الحکم، نگو قبل الجلب، قبل الحکم هستم. مرتبه فعلیت و تنجیزم بعد الحکم، فعلیتم باز امر واقعی فی نفس المولا، تنجیزم حکم العقل که هل یجوز و معاقبت او اولا یجوز. اینا جز احکام نیست، جز جعلیات نیست، چیزی جعل نمیشه اینجا. دو مرحلهش تکوین است و واقعیت، یه مرحلهش هم حکم عقله به جواز العقوبت و عدم و جوازه. پس حکم یه مرتبه بیشتر نداره. خب آیا این تعبیر حالا درسته؟ این مناقشه در این مطلب کبرویان که ما آیا اسم بگذاریم بگیم للحکم مراتب اربعه، یا بگیم نه لیس للحکم الا مرتبه واحده و هو الجمع، ضرری به این بحث اینجا نمیزنه. ولو یه خورده باید عبارت تغییرش بده، ولی نکته واقعیتش همانه. بالاخره اشکالی نداره اخذ القطع بالاقتضا اخذ بشه در جعل، در حکم. حالا بگوی مرتبت من الحکم یا نگو، ما در اسم گذاریش که وقتی نداریم. برمیگرده به این مطلب که اخذ العلم بالاقتضا فی الجعل، یا اخذ العلم بالجعل در فعلیت، ولو فعلیت نگو مرتبت من الحکم، در فعلیت اراده مولا، در تحقق اراده مولا. اینم باز همونه، اسمگذاری و اصطلاحش فرق میکنه. بله روی مبنای مرحوم آخون مراتب اربعه حکم این مطلب تو این عبارت کوتاه جمع میشه که یجوز و اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى من. این عبارت کوتاه شد، اما ما خواسته باشیم این مرتبه رو که منکر بشیم باید بگیم یجوز و اخذ العلم بالاقتضا فی الحکم و یجوز و اخذ العلم بالحکم در فعلیت. اینا رو جدا کنیم به تعبیر طولانی تری بیان بکنیم، ولی این لا یؤثر در اصل مطلب. بله 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 حالا بله بله حالا عرض میکنم بله 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 چه اشکالی داره؟ بله 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 یجوز اخذ بالجعل در فعلیت، بله اشکالی داره همینی. نه مرحوم آقای خویی این تیچره که یه خوده توضیح دادم، مرحوم آقای خویی بر اساس این که مراتب اربعه حکم رو منکره، چنده این فراز حرف مرحوم آخون رو منکر میشه که این نه یه مرتبه که بیشتر نداریم، پس لا معنا برای این مطلب. طبق توضیحی که ما عرض کردیم، اگر مقصود اشکال عبارتی باشد روی این تعدد مبنا، بله به جاست. اما اگر مقصود اشکال در واقعیتش باشه، نه حالا به لفظ دیگر، به بیان دیگر گفتنی، مگر اینکه به خصوص روی مبنای خود ایشون عنایت کنید. ما حالا باز در بحث اجتماع هم نگفتیم مراتب رو که میشماریم، حالا چه مرتبه حکم باشه چه نباشه، اقتضا، جعل، فعلیت. مسئله اقتضا روشن، مصلحت و مفسده. جعلم که اون بیان مولاست و اعتبار مولا. فعلیت یعنی چی؟ حکم فعلی شده یعنی چی؟ بیانی که الان کردیم رو این حساب بود، رو این معنا بود چی میگفتیم؟ یعنی فعلیت یعنی اینکه الان بعث و اراده مولا پشتش باشه، بعث اعتباری یه مطلبه، اینی که الان اراده و بعث واقعی مولا پشتش باشه اون وقتیست که بعد شرایطش حاصل بشه، موضوع تحقق پیدا کنه، چنین بشه. عملا این توضیحات ادامه هست، چه وقت این بعث فعلی میشه؟ در حقیقت شارع یه روزی آمده فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این انشاء، این انشاء. اما حالا نسبت به حج من و شما و زید و عمرو و سکر و دیگری آیا الان بعثی هست و اراده‌ای هست یا نه؟ نه، تا وقتی که استطاعت برای ما حاصل بشه بشیم مستقی، شرطش تحقق پیدا کنه، حالا شرط به معنای واجب مشروط باشه یا به نحو واجب معلق باشه، موضوع تحقق پیدا کنه، به اصطلاح یک انسانی به وجود بیاد، مکلف و بالغ و عاقل بشه، بعد استطاعت و بعد موسم برسه. حالا که اینجور شد مجموعه موضوع اون حکم خارجن تحقق پیدا کرد، اون وقت میشه اراده مولا فعلی. الانه که بعث میده و حل میده نحول عمل، چه اگر ترک کنه مولا ناراحته، مولا قصه میخوره. این معنای فعلیت. مرحوم آقای خویی در جای جای کلماتشون همین مطلب رو کنه خلاصش کردن، میگن فعلیت لیست الا تحقق الموضوع به حذافیره. اون وقتی که موضوع تحقق پیدا کنه به حذافیره. بله، اگر اینجور شد اون وقت بگیم حالا رو این بیان اشکال باقیست به این نه. در اون فرض که علم مصلحت یؤخذ در انشاء، اگر اینطور بشه که علم به قطع مصلحت، اون میشه قطع موضوعی و بله موضوع غیر ذی حکم و قطع به یک موضوع، یؤخذ در موضوع غیر ذی حکم در یک حکمی، اون که من ملا اشکاله پیه. اما قطع به حکم، قطع به انشاء بخواد عقد بشه در موضوع، در فعلیت، فعلیت چیزی نیست جز تحقق الموضوع. وقتی موضوع تحقق پیدا کرد فعلیت هم تحقق پیدا میکنه، چه قطع باشه چه نباشه اون دیگه مال مرتبه تنجزه. پس کأنه لا یمکن اخذ القطع بالموضوع به حذافیره در همون حکم، نه در فعلیت اون حکم، نه فعلیت تا به اون نسبت به تحقق اون موضوع و دیگه واسطه اینجا نمیخوره تا بیاین قطع به اون موضوع را، قطع به اون حکم را دخیل قرار بدیم در اینجا. به عبارت دیگر باز خوب بازش کنیم از همینو، اگر چنانچه میخواییم بگیم قطع بلحکم، شارع آمده گفته لله علی الناس جل بید من استطا، به عبارت دیگر الرجل العالق العاقل الباقل المسلم اذا استطاع و وصل موسم الحج یجب علیه الحج. حالا بیاد بگه اذا قطعت بالوجوب، چی؟ فعلیت پیدا میکنه. نه، هر وقت موضوع تحقق پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه. میخوای تو قطع پیدا کرده باشی یا قطع پیدا نکرده باشی، حتی به اون نداره. فعلیت شاره برده از اول در جلش ارادش رو کنه معلق کرده بر این موضوع، حالا بعضیش نفس الموضوع، بعضیش از شروط و خصوصیاتی که اخذ فی. وقتی تحقق اراده هم تحقق داره، فتحقق الاراده و هو الفعلیه لیست الا تحقق الموضوع به همه خصوصیاتش. و دیگه نمیشه عقد کرد قطع به اون را در فعلیت. بنابراین روی این مبنا و با این تحلیل یه مقدار این گفتار مشکل میشه. اخذ الحکم به مرتبه من عدم الفعلیت، در فعلیت که به مرتبه اخرامه چنده این نمیشه. اینا از هم جدا شدنی نیست که بشه یکی رو اخذ در دیگری کرد. این توضیح شبهه مرحوم عارف. ما عرض میکنیم این مطلب که تحقق الموضوع ملازم للفعلیه کن، خیلی خوب فی نفسه ابتداعا درست، این از کجا در میاری؟ حق الموضوع ملازم لارادت المولا و هو الفعلیه یکیه و هو تحقق لیست الفعلیه الا تحقق الموضوع. اینو به چه دلیل میگه؟ به چه بیانی؟ بله به دلیل ظهور خود لفظ. شارع گفته یجب الحج علا این موضوع، پس معناش اینه اراده هست عند تحقق این موضوع. این ظهور، اما این ظهور کنه لا ننکر ظهور رو، ولی این نفس در این مطلبه. آیا ممکن نیست یه شرط دیگه هم داشته باشه که تو این موضوع گفته نشده و نتیجتاً تا اون شرط هم حاصل نشده اراده تحقق نداشته باشه؟ ها یمکن اولا یمکن، محاله. حالا بله همین اقتضاست ظاهرون، بله. حالا بحث قطعش هم داده بگیم، حالا اون که حالا اصلا یه موضوع یه شرط دیگه ای که در یه خصوصیتی اون اضافه میشه اون بیان نشده باشه، ما کثیرم ما یه مراحلیش برامون مسلمه، یه موضوعی برای حکمی معین شده، بعدها به ادله منفصل شرط میزنیم، قید میزنیم، چه میزنیم. بله یجب و صلاة الجمعه، بعد میگه اذا کان مع الامام یکش، ولی اون وقت گفته نشد. بله ظهور دلیل وقتی یک موضوعی رو بیان کرد قیدی نیاورد اطلاقش یقتضی به این که این وقتی این مقداری که گفته تحقق پیدا کنه اراده هم باشه، یعنی ارادهش مساوی باشه با همینایی که گفته، نباید به انتظار یک چیز دیگر. ولی این نشدنی نیست، شدنی. حالا اگر ما بیایم همینو یه فرضش این که این اراده فعلیت اراده منوط بشه به تحقق موضوع، نه اون مقدار موضوعی که بیان شده اون و قطع به اون، یا اصلا دلیل دیگه بیاد بگه قطعش موضوعه، نه خود اینا. ظاهر لفظ خودشه، ظاهر لفظ نفسیت خود این موضوعه، نه دلیل دیگه بیاد قطع به اینا موضوعه، این محاله. با این معنایی که بپذیریم و فعل جمله هم به جای خود درست توضیح هم دادیم کاملا که بله فعلیت لیست الا تحقق الموضوع، اما به این حساب که تحقق الموضوع یلازم الاراده، نمیگیم نه این ملازمه ملازمه قطعیه نیست، ظهورشه. پس یوم چه شارع مولا یه موضوعی رو قرار بده و روش هم حکم جعل کند، اما ظاهرش اینه که حکم مال خود اینه، ولی بعد این حکم را فعلیتش را ارادش را در مورد این حکم مشروط کند به قطع به این موضوع، این محالی ازش لازم نمیاد. پس این جمله مرحوم آخون حالا ولو با تغییر عبارت صحیح یتق و یجوز و اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى من، حالا به هر تعبیری با یه مقدار تغییرات در عبارت روی مبانی مختلف. این بحث تمام. بحث که در سابق این که فعل جمله قابل انکار نیست که می شود علم به یک موضوع اخذ در حکم بشه، اونجا علم به یک موضوعی است که فی نفسه غیر ذی حکم به اخذ شده در حکم، علم به ملاقات یوجب بطلان سلام، منافاتی نداره خارج از این بحث. بله بله تو موضوع مورد نفس خارجی بحث نه در این شاد
اینجا بوری نفسه هر موضوع با شرط و
مبانیش
و همه
این
ها ملافر
بسید ببینید وقتی که نه تو موضوع نه همه نه صبر کنید محدود نکنید. ببینید اگر میخواستیم اون فرض رو بگیریم که علم به یک انشایی در خود اون انشا عقد بشه، در خود اون انشا خیلی خوب در خود اون انشا که میشه همون بحث قبل، علم به یک حکمی در خود اون حکم عقد بشه بی نفذه لا یمکن، اما علم به یک انشا در فعلیتش عقد بشه، فعلیت همون حکم نه همون انشا، انشا که فعلیت نداره حکمش فعلیت، خیلی خوب فعلیت خود اون حکم، شما اراده فعلیت رو میگید اراده در واقع هست، اراده بله فعلی که بشه موضوع اراده هم میاد طبق ظاهر این کلامه، بله ظهوری است. موضوعی که انشا رفته او باید همه اینا مفروضه، ولی این چه دلیلی چه بیانی بر اینجا دارید که هر وقت موضوع تحقق پیدا کرد 100% الان اراده هم پشتش هست، یعنی فعلیت هست اقتضای ظاهرش؟ بله اقتضای خود ظاهر، نه دلیل عقلی نداره. خب چرا ممکنه یه شرط دیگه ممکنه یه نگفته بله ملاحظه کرده در اون وقت نگفته در اون وقت نگفته ملاحظش در ارادش نه در انشائش جعل آمده روی همین، ولی در اون فعلیت اراده یک شرط اضافه به اصطلاح ملاحظه شده، مشکلی ایجاد نمی کنه. بحث بعد که حالا طول کشید این بحث، گفتیم بحثیست که تفرده به مرحوم ناینی رحمت الله علیه، نه برخلاف اون چی که گفتیم یمکن که اخذ بشه در یک حکمی قطع به اون، چه اگر قطع به اون نداشتی اون حکم نباشه، قطع به نفس الحکم دورم نیست و باطلون و چاره ای هم نداریم، باید بگیم کن این مطلب رو. مقدمه عرض میکنم مرحوم ناینی برخورد جده به این موارد دوگانه در بحث قصر و اتمام و جهر و اخفاض مشهورم از این مسئله. فضا سلا اخفاضن به جای جهر، جهرن به جای اخفاض، اگر جاهلن باشه اشکالی نداره، نمازش درست. خب یه دلیل داریم، یجب در نماز ظهر اخفاض، یشترط فیه اخفاض، معناش اینه که اگر اخفاضا نخوندی باطلون، شرط مستلزم اینه که فقدانش موجب بطلان عمل باشه. شما میگید نه، اگرم اخفاضا نخوندی و جهرم خوندی یسه، معناش اینه که نه برای عالم، اگر میدونستی که اخفاض شرطه و در عین حال جهرن خوندی باطلون، ولی اگر نمیدونستی صحیحه. اگر کلیتاً بگیم چه عالم چه جاهل اشکال نداره، معنیش اینه که شرطیت نداره، از یه شرطیتش رو حمله بر استحباب کنیم مثلا، اون مشکلی نداشت. اما نه، فرق میگذاریم بین عالم و جاهل. اگر عالم باشی به وجوب الاخفاض و در عین حال جهر بکنی باطلون، اما اگر جاهل باشی اشکالی نداره. معنای این مطلب اینه که شرطیت الاخفاض مال کیه؟ مال کسی است که یعلم به لزوم الاخفاض، عند العلم به، مشروط بالعلم به. پس لزوم الاخفاض چی؟ مشروط بالعلم به لزوم الاخفاض. لزوم الاخفاض مشروط بالعلم به لزوم الاخفاض، و به عبارت دیگر یلزم الاخفاض اذا علم به هذا اللزوم، این اخذ العلم به حکم فی موضوع نفسه. چکارش کنیم؟ اینجا رو داریم، باب قصر و اتمام هم داریم، باید یه چاره بیندیشیم، به قول معروف باید یه خاکی به سر کنیم، اینجا چجوری گیش کنیم این دوتا رو. خب روایات داریم و ادله متکثر و همه فقها هم فتوا دادن، اینو باید چکارش بکنیم؟ مرحوم نایمی میاد میگه این اشکالی نداره. چرا؟ به این بیان. بله، حالا از این مثال مثلا خارج، اگر چنانچه گفت یجب الصلاة یه حکم روی یک موضوع شد، آیا این یجب الصلاة اطلاق داره نسبت به عالم و جاهل؟ یجب الصلاة سوا ان کان عالما او جاهلا اطلاق داره؟ نمیتونه اطلاق داشته باشه، نمیتونه اطلاق داشته باشه، برای اینکه جهل و علم به یک حکمی یا به هر شیئی از انقسامات لاحقه اونه. اول باید یه چیزی پیدا بشه، بعد بگم میدونم یا نمیدونم. دونستن و ندونستن متفرع اون بر اون وجود واقعیش. پس اینا از انقسامات لاحقه است. وقتی اینا از انقسامات لاحقه است، نمیتواند تقیید بخوره به جهل و علم. نمیتونیم بگیم یجب و اذا علمت به این وجود، چون تا وقتی وجود نباشه علم معنا نداره. یجب و اذا جهلت، یا لا یجب اذا جهلت، این قابل تغییر نیست. چیزی هم که قابل تغییر نیست قابل اطلاق هم نیست. به تعبیر ایشون اطلاق و تغییر از قبیل عدم ملکت. جایی که می شود قید زد اگر قید نزدید اون وقت میگه معلوم میشه که مولا به سویت داشت، میتونست بگه اعتق رقبتن مؤمنه، نگفت مؤمنه، پس معلوم میشه مؤمنه و نمؤمنه براش فرقی نمی کنه. اما جایی که نمیتونه قید بزنه چطور میتونیم اطلاق بگیریم؟ نمیتونیم بگیم نگفت پس معلوم میشه فرق نمی کنه، چون نمیتونست بگه. چیزی که قابل تقیید نیست قابل اطلاق هم نیست. اطلاق و تقیید نسبتشون عدم ملکه، نه عدم مطلق. عدمی که جاش اینه وجود داشته باشه بتونه قید بزنه. به دیوار نمیگیم کور، دا آدمی که میتوانست چشم داشته باشه یاد داشت حالا از دست داده میگیم اعما. اعما عدم ملکه، چشم نداشتن کسی که میتواند داشته باشه اما اون، و الا دیوار و سنگ و کلوخی که نمیتونست قابلیت چشم داشتن نداشت اونو نمیگیم کور. این عدم ملکه. اطلاق و تقییدم از این قبیله. جایی میگی مطلقون که میتونست قید بزنه، قید رو نیاورد، مولا در مقام بیان بود قید نیاورد، پس نشون میده قیدی مرادش نیست. اما جایی که نمیتونست قید بیاره نمیتونیم این اطلاق رو عقل بکنیم. از همین نکته مرحوم آخون استفاده کرد در باب تعبدی و توسلی، گفت نمیشه قصد الامر اخذ بشه در خود امر، پس اطلاق هم نداره، چون قابل تقیید نیست پس اطلاق هم نداره. بس این نکته به جایی. خب حالا که اینجور شد، چون در هر حکمی وقتی نمیتونیم بگیم این حکم ازا علمت هست، این حکم هست ازا جهلت به، اینطور نمیتونیم قید بزنیم، پس اطلاق هم نداره. یعنی وقتی که میگیم از صلات و واجبتون، از این نمیتونیم استفاده کنیم اما از جاهل و عالم. ولذا فقهای ما در این قسمت اومدن به ادله خارجی تمسک کردن، اجماع یا روایاتی که قد یقال انها متواترتون علا اشتراک العالم و الجاهل لله حکمون یشترک و فیه العالم و الجاهل. این یه مسئله دنبال دار اضافه ایست که کنه به اصل احکام متصل میشه، دنبال میشه. و الا اصل احکام یجب الصلاة بر کی؟ عالم یا جاهل؟ این نه اطلاق داره نه تقیید داره، مجملون از این حیث، مبهمون از این حیث. خب وقتی این مطلب گفته شد و این که این لفظ اطلاق دلیل منفصل باید بیاد بگه این حکم مال عالم و جاهل هر دو هست، یا یختص بالعالم مثلا، اون دلیل منفصل ممکنه بگه مال عالم و جاهل هر دو هست، یا یختص بالعالم، بنابراین اون وقت اینو اسمش بذاریم متمم جعل. انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.